الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت سابعه در این بود که مرحوم شیخ فرمود اصالت الصحه در دوران امر بین صحت و فساد فعل غیر جاری می شود، اما در دوران امر بین صحت تأخلیه و یا صحت فعلیه ما سیره نداریم بر حمل فعل غیر بر صحت فعلیه. و اگر مراد مرحوم شیخ این باشد که در فرضی که ما شک بکنیم در تحقق جزء اخیر برای موضوع مرکب، مثل این که موضوع نقل و انتقال مرکب است از ایجاب و قبول، ایجاب محرز بشود بالوجدان، شک کنیم در تحقق قبول، یا در بیع فضولی موضوع نقل و انتقال ایجاب و قبول هست و لحوق اجازه مالک، شک اگر کردیم در لحوق اجازه مالک اصالت الصحه اثبات نمی کند لحوق این جزء اخیر را. دیگه نمیشه به ایشان نقض بکنیم مواردی را که شک داریم در تقارن فعل غیر به مثلا ثبوت ولایت برای او یا ثبوت وکالت برای او. مثلا نمیدانیم این آقایی که ایجاب کرد ولایت داشت بر این مال غیر که آن را می خواهد بفروشد، وکالت از اون غیر داشت که می خواهد مال او را بفروشد. این برمی گردد به بحث سابق. اما اگر ما شک بکنیم در لحوق جزء اخیر، یعنی بدانیم که این شخص وکالت از غیر ندارد، فضولیاً بیع کرد مال غیر را، شرط اخیر برای تحقق نقل و انتقال لحوق اجازه مالک هست، اصالت الصحه اثبات نمی کند تحقق جزء اخیر این موضوع صحت فعلیه را، چون صحت تأخلیه اون جزء سابق که محل بحث نیست، در او ما شکی نداریم، اصلی هم نداریم که بگوید بنا بگذارید بر تحقق صحت فعلیه عند الشک فی وجود الجزء الاخیر. البته این اشکال به مرحوم شیخ وارد میشه که با این تفسیر اکثر مثالهای شما درست، ولی یک مثال زدید اونا درسته، و اون اینه که فرمودید اگر متولی وقف عین موقوفه رو بفروشه شک کنیم در وجود مسوق شرعی. اینجا امر دائر است بین صحت تأخلیه این بیع و صحت فعلیه آن، و ما نمی توانیم بنابر صحت فعلیه آن بگذاریم. خب اینجا ما شک داریم در تقارن بیع وقف با وجود مسوق شرعی، و اگر مسوق شرعی نباشد این بیع الوقف باطل است، و اگر مسوق شرعی باشد این بیع الوقف صحیح است. این را نمی شود به عنوان مثال برای این بحث مطرح کنید، بگویید صحت تأخلیه بیع متولی وقف نسبت به عین موقوف محرز است، شک داریم در صحت فعلیه آن به علت شک در وجود مصور. این مثال مثال مناسبی نبود، و لذا مرحوم آقای خویی این مثال رو برد به بحث شک در قابلیت مورد. در این مثال شک داریم که آیا این عین موقوف قابل بیع هست یا نیست، یا آقای سیستانی برگردان به شک در ولایت این بایع الوقف، گفت مدعی ولایت است باید اثبات کند ولایتش را بر بیع الوقف. در جایی که شک داریم که این بایع وکیل است، این بایع مال الغیر وکیل است از طرف مالک یا نیست، ما شک در جزء اخیر نداریم. این مربوط می شود به بحث سابق که ما نمی دانیم که آیا این بیع واجد شرایط صحت هست یا نیست. ولو به تعبیر دقیق اگر این آقا وکیل نباشد بیعش ملغا نیست، لو اجازه المالک صحه، ولی ما شک در اجازه مالک که نداریم، شک در جزء اخیر نداریم، شک داریم در تقارن بیع این شخص نسبت به مال غیر با این که وکیل عن الغیر هست یا نیست. این مربوط می شود به بحث گذشته. در اینجا ممکن است و ظاهر این است که مسبب بحث شک در جزء اخیر یک موضوع مرکب است، و اجزاء سابقه صحت تأخلیه دارند. لئن زم الیه الجزء الاخیر لترتب الاثر، شک می کنیم در وجود جزء اخیر، که مثال اول علم به تحقق ایجاب بایع بود و شک در قبول مشتری، که ما گفتیم رکن نقل و انتقال قبول مشتری است، و ما شک داریم در این که آیا این بیع توسط مشتری قبول شد تا مستند به او باشد. ولو بگویید بیع فعل البایع است کما علیه السید الامام، ولیکن تا مشتری قبول نکند موضوع عرفی نقل و انتقال که مشتری با قبولش استناد پیدا کند این بیع و شراء به او محرز نمیشه تا احراز نکنیم تحقق قبول را از مشتری، و اینجا جای اصالت و صحه نیست. ولو ما مبنای من این باشد که بیع ایجاب بایع است، قبول مشتری در صدق بیع تأثیر ندارد، اما موضوع نقل و انتقال عند العقلاء بلا اشکال این است که ایجاب بیع از طرف بایع و قبول از طرف مشتری، ولو قبول مقوم صدق بیع نباشد، اما رکن دوم نقل و انتقال در بیع هست، و با شک در تحقق رکن دوم و استناد آن به مشتری، موضوع اصالت و صحه محقق نمیشه. مثال دوم بیع فضولی بود که شک میکنیم در لحوق اجازه مالک. مثال سوم مثلا شک که در تحقق قبض بود در بیع صرف. ولو مجلس متفرق بشود و دیگر امر این بیع دائر است بین صحت فعلیه و فساد. ولی مرحوم شیخ فرموده ما در چه چیزی میخواییم اصالت و صحه جاری کنیم؟ تحقق ایجاب و قبول که محرز است، صحت تأخلیهش هم که محرز بود، شک داریم در وجود قبض ثمن و مثمن فی المجلس تا اثر نقل و انتقال بار بشود. اصالت و صحه اثبات نمی کند وجود قبض را. و این که از محقق عراقی نقل شده که فرمودن باید تفصیل بدیم. اگر ما گفتیم که قبض ثمن و مثمن شرط متأخر است برای نفوذ بیع صرف من الاول، اگر ساعت 8 صبح بایع و مشتری بیع صرف را ایجاد کنند تا ساعت 12 هم کنار هم هستند، جلسه دارند، اگر فی علم الله تا ساعت 12 تقابض ثمن و مثمن رخ بدهد، کشف می شود که از ساعت 8 که بیع صرف ایجاد شد وجد صحیحا و از همون زمان اثر نقل و انتقال محقق شد، که به این میگویند کشف حقیقی. در مقابل نظر مشهور که میگویند تا تقابض رخ ندهد حکم نمیشود به نقل و انتقال، یعنی ساعت 12 که هنگام خداحافظی تقابض رخ میدهد از اون لحظه ملکیت مشتری للمبیع و ملکیت بایع للثمن محقق می شود. محقق عراقی نقل شده که فرمودن بنابر قول به کشف حقیقی که قول اول است، دوران امر هست بین صحت و فساد، نه دوران هم بین صحت تأخلیه و صحت فعلیه. و طبق این مبنا چرا اصالت و صحه جاری نشود؟ و این مطلب عجیبی است. بالاخره چه تقابض در مجلس بیع و صرف شرط متأخر باشد که کشف بکند وجودش از تحقق نقل و انتقال از ساعت 8، چه شرط مقارن باشد که بعد از تحقق قبض و اقباض که ساعت 12 رخ می دهد نقل و انتقال شرعا رخ می دهد. فرقی نمی کند در این که جزء اخیر این موضوع مرکب برای نقل و انتقال تحقق قبض و اقباض است و ما شک داریم در وجود جزء اخیر، و تا ساعت 12 امکان لحوق جزء اخیر بود. حال این جزء اخیر شرط متأخر باشد و حکم از ساعت 8 که بیع صرف انشاء شد فعلی بشود مشروطاً به وجود شرط متأخر، یا شرط مقارن باشد، تأثیری در این بحث ندارد. معنای شرط متأخر این است، معنای شرط متأخر این است که وجودش در تا ساعت 12 فی علم الله کافی است برای حکم شارع به تحقق نقل و انتقال از ساعت 8. مثل اینکه شرط متأخر برای وجوب صوم بر زن این است که تا غروب آفتاب پاک باشد. اگر تا غروب آفتاب پاک است از اذان صبح واجب است بر او صوم. این به هر حال شرط است در ما نحن فی تحقق قبل از تفرق متبایعین در بیع سر. و شک در جزء اخیر مسابقه با شک در صحت فعلی است، چه شرط متأخر باشد و کشف بکند وجود آن از تحقق نقل و انتقال از ابتداء تحقق بیع صرف در ساعت 8، چه شرط مقارن باشد تأثیری در این بحث ندارد. و ما اختیار کردیم جریان اصالت و صحه را بر اساس عموم سیره و گفتیم همین که متصدی ایجاد بیع صحیح هستند به حسب ظاهر حال، همین کافی است که بگوییم اینها بیع صحیح ایجاد کردند حتی قبل از تفرق، اگر فراغ انصرافی حاصل بشود. آمدن تا دم در خداحافظی هم کردند این متبایعین در بیع صرف، تا خواستن از هم جدا بشن یک شخص ثالثی که دوستی مشترک دارد با این دو آمد گفت کجا میرید؟ تازه من آمدم با هم گعده کنیم برگردون اینها رو. خب عرفاً فراغ انصرافی حاصل شد از اون بیع صرف قبل از آمدن اون شخص ثالث، ولو هنوز شرعاً محل تقابض باقی است اما فراغ انصرافی حاصل شد. اینها ظاهر حالش اینه که متصدی تحصیل نقل و انتقال با ایجاد بیع صحیح بودن و هیچ فرقی نمی کنه این مثال با اینکه شخصی دارد لباس شما را می شورد، ظاهرش این است که متصدی تحصیل طهارت آن هست. شک می کنیم دو بار شست این لباس متنجس به بر را یا یک بار؟ محل شرعی غسل ثانیه باقی است، اما همین که آمد پهن کرد روی تناب اصالت و صحه جاری میشه. کما اعترف به سید الخویی که ایشان منکر بود جریان اصالت و صحه را در این مثال شک در تحقق قبض در بیع صرف و مانند آن، ولی در مثال غسل ثانیه اصالت و صحه را پذیرفت. ولا فرق بینهما ابدا، اگر اصالت و صحه جاری است که جاری است، طبق سیره در هر دو جا جاری هست. بله قاعده فراق در فعل نفس اون دلیل لفظی داره. خود آقای خویی در شک در این که من یه بار شستم این متنجس به بر را یا دو بار، قاعده فراق جاری نکرده، چون میگه من از فراق حقیقی حاصل نشده است از عمل. فراق حقیقی این است که این عمل یا جز اخیرش بیاید یا این که دیگر قابل جبران نباشد. خب شک که در غسل ثانیه بکنم و فرض اینه که هر لحظه می شود ایجاد کرد غسل ثانیه رو، فراق صرف نمی کند. نظر امام هم همینه در قاعده فراق، چون اونجا دلیلش دلیل لفظی است. کل ما شکک کفیه مما قد مضا صدق نمی کند. مرحوم آقای خویی نظرش در شک در فشار دادن صوب متنجس هم همینه، میگه قاعده فراق جاری نیست. چرا؟ برای اینکه عنوان عمل غسل و صوب متنجس هست و با شک در فشار دادن در لباس متنجس شک میکنیم در تحقق غسل. ایشان نظرش اینه که غسل فرقش با سب اینه، در صوب متنجس آب رو بیریزی میگن سب بالماء، فشار بدی میگن غسله. ایشان تو اونجا قاعده فراق نمیتونه جاری کنه، برخلاف امام که معتقد بود فشار دادن شرط متحریته نه شرط صدق عنوان غسل. اقلا تا غساله در صوب متنجس خارج نشه این غسل را متحر نمیدانند. طبق نظر امام اصل عنوان غسل محرزه، شک داریم در متحریت آن، قاعده فراق جاری میکنیم. و ما در بحث قاعده فراق گفتیم تا ما فراق انصرافی رو کافی میدونیم، همین که آدم آمد لباس ها رو شست آورده حالا پهن کنه، مثلا شک میکنه دو بار شستم این متنجسه به برنایای پا، صدق میکنه مزا بابا شما 10 سال پیش لباس متنجسه به بولتون رو نمیدونید یه بار شستید یا دو بار. آقای خویی میگن صدق نمیکنه مزا عملوک، حتی امام هم همینجور دارن، ولی واقعا عرفیه. او میگه هنوز اون عمل نگذشته است، بابا 10 ساله هنوز اون عمل نگذشته، چون قابله اگر اون ثوب متنجس با بر رو یه بار شستی و الان هم میتونی بار دوم را بشوری. این عرفی است، به نظر ما این مطلب در قاعده فراغ هم عرفی نیست، ولیکن چون در اونجا دلیل لفظی داشتیم، دلیل ما خطابات شرعیه بود، یه مدار مشکل ایجاد شده بود. اما در مانحنفی نه، دلیل سیره است و در سیره فرق نمی کنه. نه عنوان عمل رو کما سیعتی لازم است احراز کنیم، همین که شخص متصدی تطهیر این صحبه است، ولو شک کنیم که عنوان قصد محقق شد با فعل او یا نه. اگر فشار ندهد چه بسا عنوان قصد محقق نمی شود. اگر عین نجس را زائل نکند عنوان غسل از صوب من النجاسه صدق نمی کند. اما تو اصالت و سعی که ما دنبال صدق عنوان نیستیم، کمان که دنبال مزی محل هم نیستیم، تا چه برسه در بحث بیع صرف که بعد از تفرق متبایعین دیگر محل هم میگذره و قابل تحقق دیگر نیست، قبض و اقباض دیگر اثر پیدا نمی کنه، چون عملا ملغا میشه اون بیع صرفی که تا قبل از تفرق قبض و تقاوض رخ نده. اینجا که دیگه به طریق اولا اصالت و سه باید جاری کنیم. مثال چهارم اینه، اگر شما خانه اتان را رهن بدید به زید، 10 میلیون ازش وام گرفتید، خانتون رو در رهن او گذاشتید، به شما میگن راهن، به اون آقای زید میگن مرتهن. خب مشهور میگن لا یجوز و بیع الرهن الا به اذن المرتهن. طبق نظر مشهور، حالا اگر این راهن فروخت این خانه را، خب بعد شک میکنیم که آیا مرتهن اجازه کرد یا نکرد، خب اصالت و صحه ثابت نمیکنه که مرتهن اجازه کرد. حالا مثالی که زدن اینه که شک میکنیم قبلا اذن داد یا نداد، اینجا هم خواستن بگن که اصالت و صحه ثابت نمیکنه صحت فعلیه را. مشهور میگن اذن لاحق کافی است، حالا یه وقت اجازه کافی، اجازه ای که بعد از بیعت کافی است. خب اگر شک کنیم در لحوق اجازه مرتهن، خب اینجا گفته میشه که اصالت و صحه ثابت نمی کنه لحوق اجازه را. ولیکن تو این مثال بحث رو توسعه دادن، گفتن اگر شک بکنیم در ثبت اذن مرتهن، یقینا بحث اجازه مطرح نیست، اجازه در کار نبوده که بعد از بی مرتهن بگه عجزتو، نه هرچه بود قبل از بی بود. نمیدانیم آیا قبل از بی رهن مرتهن گفت اذنتو فی البی یا نگفت. خب اینا مثال زدن برای دوران هم بین صحت فعلیه و صحت تأخلیه. خب میگن اثبات نمیشه صحت فعلیه، اینجور مطرح کردن، و اینکه اینجا بحث شک در تقارن بی است، به اذن مرتعی. خب راجع به این مسئله آیه سیستانی عرض میکنم در جایی که شک کنیم در لحوق اجازه مرتهن، اونجا میتونیم بگیم شک داریم در جزء اخیر، ولی اگر شک کنیم در تقارن بیع و رن با اذن مرتهن، این خب طبق اون تفسیری که ما اول امروز کردیم این داخل در بحث ما نمیشه، چون شک در جزء اخیری نداریم، شک داریم در تقارن بیع و رن با اذن مرتهن. ولیکن این رو هم اینجا بحث کردم، مرحوم شیخ این رو داخل در دوران هم بین صحت تأخلیه و فعلیه میدونه، اصالت و سر رو میگه جاری نمیشه، اثبات نمیشه که صحت تأخلیه میگه داره دیگه. نه اگر گفتیم صحت تأخلیه ولو به خاطر شک در وجود یک امر مقارن که اذن مرتهن است، اذن مالک است، بله اینم میتونه مثال باشه براش. شک داریم در اینجا در این که آیا همراه با بیع و رن مرتهن اذن داد یا نداد. برای اینجا مرحوم شیخ فرمودید دوران هم بین صحت تأخلی و صحت فعلی است. خب اصالت صحه ثابت نمیکنه صحت فعلی را، یعنی اذن مرتهن را. آی سیستانی در این مثال ها معلوم میشه مرحوم شیخ کاری به خصوص شک در جزء اخیر نداره، این مثال ها با هم فرق میکنه، تو این مثال شک در جزء اخیر نیست، شک در تقارن بیع و رهن است با اذن مرتهن، حالا بله حالا یا مقدم یا مقارن. آی سیستانی فرمودن که چرا؟ چه اشکال داره اصالت و سعه جاری میکنیم؟ شک میکنیم این بیع و رهن توسط راهن مقرون است به اذن مرتهن یا مقرون نیست، اصالت و سعه جاری میکنیم، اثبات میشه صحت فعلی. ظاهرا مقصود ایشون این نیست که میتونیم ما بریم بخریم این خانه را از این راهن با شک در اذن مرتهن. ایشون به نظر میاد مقصودشون اینه که اگر این راهن این خانه را به دیگران فروخت و من شخص ثالث شک کردم که آیا رفت تحصیل اذن مرتهن کرد یا نکرد، ظاهراً آی سیستانی اینجا رو میگن که من شخص ثالث میتونم اصالت و سعه جاری کنم، منافات نداره که در دادگاه اگر اختلاف پیدا کنن راهن و مرتهن، راهن بگه از داد مرتهن در بی، مرتهن بگه از ندادم، راهن مدعی است و علیه الاثبات، او باید بیانه بیارد بر اینکه مرتهن از داد. اما منافات با این نداره که من شخص ثالث اصالت و صحه به نفع این آقای راهن که فروشنده این رهن است جاری میکنم. قاضی وظیفه خودش رو مراعات کنه، ببینه مدعی کسی است که ملزم است به اثبات و اغلاعن بایع رهن مدعی اذن مرتهن است و علیه الاثبات. طبعا اینجا تعلیق رو مطرح نکردن که در مثال اول و دوم مطرح کردن و جا هم نداشت مطرح کنن که بگن بیع و رهن در ارتکاز معلق است بر اذن مرتهن، قطعا همچو تعلیقی در ارتکاز راهن در هنگام بیع نیست. و یک مطلب عرض کنم، و اگر تعلیق باشد این تعلیق مبطل است، این رو توجه داشته باشید. و به نظر ما آی سیستانی یک مطلبی که فراموش شده در کلامشون اینه که در مثال اول که بحث ایجاب و قبول بود، گفتن این تعلیق که مبطل نیست، ایجاب معلق است بر قبول مشتری و این تعلیق مبطل نیست، چون امرون یحصل و حین العقد. در مثال دوم که بیع الفضولی است، مطرح کردن که اینجا هم بیع فضولی معلق است بر اجازه مالک، ولی این توجه نشد که این اگه این تعلیق است، این تعلیق مبطل است، چون تعلیق است بر امری که حاصل حین العقد نیست. اگر در بیع فضولی شخص بایع بیاد بگه من این رابطه می فروشم معلقا علی اجازت المالک فی المستقبل، این بیع باطله، قابل تصحیح نیست. در این مثال چهارم هم همینه، اگر تعلیق نیست، اگر کسی فکر کند تعلیق است، این تعلیق که بیع الراهن للعین المرهونه معلق بشود بر اجازه مرتهن، این اصلا این تعلیق بر امری است که حاصل و معلوم الحصول حین العقد نیست، تعلیق است برای اینکه امر آخری که مستقبل است، یا اگر حالی هست اذن مرتهن حال است مشکوک الحصول است، و لذا اینجا اگر تعلیق باشه به بطلان عقد منجر میشه. ایشون هم اینجا از تعلیق استفاده نکرد. به نظر ما این اجراء اصالت و صحه در بیع و رهن اشکال داره. چرا؟ برای اینکه حق الرهان حقی است متعلق به عین. یه وقت مردی میره با دختر خواهر همسرش ازدواج میکنه، من شخص ثالث میگم ان شاء الله رفت اذن همسر اولش رو گرفت، حالا که میخواد با دختر خواهر همسرش ازدواج کنه، من وظیفه ندارم تجسس کنم، چون اینجا اذن همسر اول شرط تمامیت ازدواج با دختر خواهر اوست. در حق الرهان حق متعلق به عینه، در حق متعلق به عین خب ما تا یقین نکنیم که ذوالحق اذن داده است در تصرف در حقش، خب ما بناء عقلا و متشرع رو بر این که بگیم آره ان شاء الله که صاحب حق مشکلی ندارد از داد، ما همچه سیره ای نداریم، این خانه دیگه ملک تلق این آقا نیست، این خانه بعد از رن متعلق حق مرتهن شد، حالا آمده خانه ای که متعلق حق غیرت می فروشد، چجور ما احراز کنیم که با شک در رضای اون صاحب الحق عقلا اصالت و صحه جاری میکنن؟ مثل اینکه ورثه که یک هشتم مالیت بنا سهم زوجه است، ما بیاییم بگیم که انشاءالله سهم زوجه رو دادن، اگر ید دارن حرفی نیست، اما تا ید ندارن چجوری من اثبات کنم این خانه متعلق حق به این زوجه است؟ ولی اون زوجه شریک در عین نیست، شریک در مالیت این است، اما این ایجاد حق میکنه در عین. شک در قابلیت فاعل است، و الا این مورد که مشکلی ندارد برای به مرتهن از بدهد میفروشیم، در این مثال زوجه از بدهد میفروشیم، مشکل اینه که این فاعل قابلیتش محرزیست. حالا آقای سیستانی فرمودن ما قابلیت فاعل رو شرط نمیدونیم، ما انصاف اینه که در سیر و قلام متشرع احراز نکردیم که با این که میدانیم همین العالم این خانه متعلق حق مرتهن است، یه وقت احتمال میدیم که رفت فکرن کرد آمد این خانه رو به ما میفروشه، بحثی نیست. یه وقت نه، میدانم هنوز این متعلق حق الرهن است، همینجوری بریم بگیم انشاء خود ما که نمیتونیم بخریم، اما اینکه دیگری هم بخره بدون اینکه ید بر او پیدا کنه آثار صحت رو بار کنیم، این انصاف اینه که برای ما همچو سیره ثابت نیست. اینی که متعلق حق غیر است، مثل این که ملک غیر است، در سیره و قلای فرق نمیذارن. اگر بدانید یک پنجم این خانه مال دیگری است، شما بدون احراز اذن اون مالک این یک پنجم میتونید برید این خانه رو بخرید از شریک دیگر. تعلق حق غیر از نظر عقلا با تعلق ملک غیر به بخشی از این خانه فرق نمی کنه. میگه بالاخره تو آزاد نیستی، ملک تلقه تو نیست. این فرق میکنه با بحث زکات که آلخوی میگم در زکات شخص ولایت داره که این زکات این مار رو از نقد آخری بده. حالا اومده این گندم رو به شما میفروشه، خب ولایت داره برای اینکه از مال آخری زکاتشو بده، شاید اعمال ولایت کرده و داده. همه چیز، همه ولایت به خودش برمیگرده. اما اینجا اینطور نیست. اینجا تا مرتهن اذن ندهد باید طبق نظر مشهور ولایت نداره بر بیع این مال مرهون. مثال پنجم همین در بحث شک در مسوق الوقت، شک در مصداق حکم شرعی است، کسی حقی ندارد. شک در مصداق حکم شه که آیا مثل اینکه شک میکنیم پدر مال صبی را میفروشد، ان مصلحتن میفروشد یا ان مفسدتن، خواه سالت و سهجاری میشه در فعل ولی. مثل اونجا مونه، ربطی به حق غیر نداره. اینجا عین مال متعلق حق غیر است. خب مثال پنجم اینه که مرتهن اذن داد، بعدش هم رجوع کرد از اذنش. این راهن فروخته این خانه رو، اما کی فروخت؟ قبل رجوع المرتهن از اذنه، که بی صحیح باشد، یا بعد رجوع المرتهن از اذنه، که بی نافذ نباشد، صحیح فعلی نباشد. آیون اختلاف کردن اصل اذن و رجوع از اذن مهرد. نمیدونیم بیع الرهن قبل رجوع المرتهن عن اذنهی بود او بعد رجوع. البته فرض مسئله اینه که امکان رجوع مرتهن باشد، چون برخی میگوین مرتهن با اذنش حق خود را اسقاط کرد و زائل و لایعود. نه، فرض کنید امکان رجوع مرتهن از اذنش هست. اختلاف کردن آقایون، بعضی ها اومدن اصالت و صحه در اذن مرتهن جاری کردن، گفتن دوران امر است بین صحت تأهلیه اذن یا صحت فعلیه، بنا و صحت فعلیه میذاریم، یعنی بنا میگذاریم که بی بعد از این اذن واقع شد پس صحیح هست. بعضی هم گفتن چرا اصالت و صحه رو در رجوع جاری نکنیم؟ این رجوع نمیدونیم آیا فقط صحت تأهلیه داشته یا صحت فعلی هم داشته، به این معنا که مؤثر بالفعل بوده، بی بعد از رجوع واقع شد و این رجوع باعث شد که اون بی دیگر نافذ نباشد. گروه سوم اومدن گفتن نه این و نه آن، در خود بیع الرهن ما اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم بیع الرهن انشاءالله صحیح هست. همه اینها اشتباهه، چون در حالا مرحوم شیخ و مرحوم آخوی میگن جهت اشتباه اینه که در دوران هم بین ساعت فعلیه و ساعت تحولیه بنابر ساعت فعلیه نمیذاریم. ما از راه دیگه میگیم اشتباهه، میگیم اما اجراء اصالت و صحه در اذن معنا نداره. چرا؟ برای که اذن موضوع نقل و انتقال نیست. یک چیزی موضوع نقل و انتقاله، مثل بیع و رهن موضوع نقل و انتقاله، نمیدونیم شرطش که اذن المرتهن است فراهم بود یا نبود. خب مثل آقای سیستانی میگن بنابر صحت فعلیه میگذاریم، چون موضوع نقل و انتقال بیع است، شرط نفوذ آن اذن مرتهن است، شک در شرط نفوذ داریم. اصالت و صحت میگه بگو انشاءالله شرایط نفوذ فراهمه. اما اذن مرتهن که موضوع نقل و انتقال نیست، یعنی چی اصالت و صحت در او جاری کنیم؟ موضوع نقل و انتقال بیع و رهنه به شرط اذن المرتهن. شما میایید مثل اینمونه که شما اصالت و صحه جاری کنید در تحصیل شرط نماز، وضو گرفتید برای نماز، بعد بگید هم میکنید بر ساعت فعلیه، یعنی هم میکنید نمازم خوندیم، مثلا معنا نداره این حرف. شما در شرط اصالت و صحه جاری میکنید، بگید پس عمل بعد از این شرط محقق شد، که اون عملی که خودش موضوع نقل و انتقاله که بیع و رهن باشه، این معنا نداره. و همینطور نسبت به رجوع. اما این که اصالت و صحت چرا در بیع و رهن جاری نمیشه، اینو نکتش رو گفتیم که متعلق حق الغیر است. این اینجا ما احراز نکردیم اصالت و صحت را خلافاً لسید سیستانی. خب اصالت و صحت جاری نمیشه، اما آی خویی آخرین مبناشون اینه که میگن استصحاب میکنیم بقاء اذن را تا زمان بیع و رهن. این استصحاب جاریست بلا معارضه، معارضه نمی کنه با استصحاب عدم البیع الى زمان رجوع عن الاذن. چرا؟ بحثش در استصحاب در تعاقب حادثه این شد. آی خویی مبنای اخیرشون اینه، مبنایی که در مصباح الاصول میگفتن و آقای سیستانی هم به اون مبنا موندن، تعارض الاستصحاب اینه، استصحاب بقاء اذن تا زمان صدور بیع معارضه میکنه با استصحاب عدم صدور بیع الی زمان رجوع. اینها دیگه بحث هایی است که تو استصحاب باید بشه، تکرار نمیکنیم، اما بقیه مثال ها رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و وارد بحث جهت سامنه میشیم انشاءالله.